نمیتونم ببین من معذرت میخوام ولی
نه میفهمم.
روز بارونی رو که بلیک براش آورده میپوشه، ساکش رو بر میداره و از رستوران میره بیرون، زیپ کاپشنش رو میبنده و توی پیاده رو ناراحت راه میره. از عرض خیابون رد میشه، بغض گلوش رو فشار میده. لحظه نزدیک بود بغضش بتره که اما جلوی خودش رو میگیره. باید قوی بود. دستان ظریف و کمی زخمی کاترین پیانو می نوازن. امیلی روی مبل نشسته و مثل اکثر اوقات تو گوشیشه، اما یه دفعه با کاترین همراهی می کنه. پدر و مادر توی آشپزخونه، آقای ملکم ایستاده و خانم نشسته.
چه کار کنیم؟
هیچی.
نمیشه که دست رو دست بذاریم، وکیل گرفت،
دادگاه حکمشو داده. اگه به کاترین نزدیکم بشه میندازنش زندان.
خواسته ما رو ببینه، نه کاترینو.
فکری دست از سرمو برمیداره؟ چرا باید پای این آدمو به زندگی کاترین باز کنیم تو این شرایط؟ اونم دقیقا حالا کارمون درست بوده.
امیلی میاد توی آشپزخونه و میره سر یخچال، مکسی میکنه، چیزی برمیداره. متوجه میشه پدر و مادر به خاطر اون حرفشون رو قطع کردن.
همه چی مرتبه؟
فقط حرف میزنی.
امیلی میره بیرون.
همیشه میدونستیم یه روزی باید با این قضیه روبرو شیم، ولی الان وقتش نیست.
اون دیگه بزرگ شده، ما زیادی سخت.
آقای ملکم باز میره سر غذا، فلفل میزنه، هم میزنه.
میتونیم بریم و به حرفای اون زن گوش بدیم، شاید چیزی به همون بگه که به کاترین کمک.
شاید هم درخواست تست ژنتیک بده. چرا باید کاترین رو مجبور کنیم که با یه قاطع حرف بزنه؟ برو ببینش، به نظرت آمادگیشو داره؟
نه
ممنونم،
ولی ما داریم. یا به وکیل زنگ بزن یا خودم بزن.
امیلی پشت در تمام این حرفا رو شنید. شرکت بسته‌بندی. روز لباس کار پوشیده، کاپشن هدیه بلک روی کمد بلک میذاره و میره وارد محیط کارگاه میشه. دستکش برمیداره، یه زن چاق آسیایی دیده که اون اومده. جان ایلانه.
جان
زن آسیایی روش رو زده.
من پلیس زنی که
با جابون میزنه تو صورت روش. همکارا میان و زن خشمی رو میگیره.
خب دیگه بس، ولش کن، گفتم ولش کن.
ولم کنید زنی که پلیس باش، ولم کنید چه به خودشم مینازه.
بلک بی تفاوت توی لیفت راه.
کسی اینجا چشم دیدنتو نداره؟
خیلی خوب پاتی، فهمیدی؟
حواست تو جمع کن.
بری سر کارتون، اینجا رو خلوت کنی.
شنیدی چی گفتم؟ حواست جمع باشه، چون میام سراغت.
روش به زور پا میشه، گوشیش توی آب بود.
هی، چی شده؟ خب دیگه، برگردی سر کارتون.
زن میره و یه عده پشت سرش، بقیه هم میره سر کارشون. بلک همینطور نشسته. روز میره سر سینک و آب توی دهنش میزنه، دهنش پر از خون شده. حالا در سکوت و فکر ماهی ها رو برش میزنه. در کنار دیگر همکارها، بلک که دورتر ایستاده به اون نگاه میکنه و کار میکنه. زمان صرف غذاست، روز تنها نشسته، میخواد زنگ بزنه، گوشیش کار نمیکنه. پشتشو باز میکنه، باتریشو در میاره و میخواد خشکش کنه، میکوبه روی پاش. حالا باتری رو سر جاش میذاره، درش رو میبنده، دیگه کار نمیکنه. زمان رفتن به خونه است. روز کاپشن قدیمی خودش رو پوشیده و دست توی جیب داره میره. بلک میاد پشت سرش.
روز میشه یه دقیقه؟
بلک منصرف میشه. روز تمام راه رو پیاده میره و تمام راه عصبی و توی فکر، پریشون تر از قبل شده. به کنار رود میرسه، آقای کراس اونجا منتظرشه. روز از راه میرسه و مقابل مرد سیاه پوست میسته.
بذار خودم کمکت کنم که لازم نباشه واسم سخنرانی کنی. من گن زدم، بی احتیاطی کردم. تو راست میگی، هر جا برم یه پلیس کشم. دفعه بعد مجبورم نکنه این همه راهو بکوبم بیام کفای تکراری بهم بزنی باشه؟
کراس که متوجه به هم ریختگی بیش از پیشش شده چیزی نمیگه، جرعه قهوه مینوشه و بعد به روس و کبودی زیر چشمش و زخم کنار دهنش نگاه میکنه.
چیه؟
گفتم شاید بخوایی هوایی تازه کنی.
مثل اینه که دارم ورزش میکنن.
داری سر به سرم میذاری؟
اگه میخواستم وسط سخنرانی کنم بهت میگفتم همه آخرش به همینجا میرسن، جایی که باید تصمیم بگیرن تغییر کنن، چون دنیا اونطوری نبوده که خیال میکنن. اگه به چیزایی که توی زندان یاد گرفتی اتکا کنی دوباره کارت به هم جا.
آدم های این بیرون درست مثل آدم های تو زندان هم. همون
سوال اینجاست که تو هم میخوای همون باشی.
روس به زمین خیره شده و چیزی نمیگه. کراس باز به آثار کتک روی صورت روس نگاه میکنه.
بدجور خوامونده زیر گوشت ناغافل زن. گوشت چی شده؟
افتاد تو آب.
وکیلت زنگ زد برات یه قرار جور کرد، فقط با والده.
کی؟
نمیدونم. به وکیلت زنگ بزن، سر و وضعتان مرتب کن، جوری رفتار کن فکر کنن حرفان رو تسر بذاشت.
برق امید توی چشمای روس هویدا میشه. آقا و خانم ملکم و کاترین امیلی رو میرسونن به ایستگاه اتوبوس مدرسه.
رسیدیم عزیزم، مراقب خودت باش.
خداحافظ.
خداحافظ. روز خوبی داشته باش.
امیلی پیاده میشه و خود رو به راه میفته. اتوبوس زرد رنگ مدرسه هم از راه میرسه. بچه‌ها یکی یکی سوار میشن و اتوبوس راه میفته. اما امیلی سوار نشده. با چهره‌ای درهم و مصمم برمیگرده خونه. درو باز میکنه. کسی نیست. میره توی اتاق پدر و مادر. گربه روی تخته. میره سر وسایل پدرش، کشوی رو باز میکنه. دفتری رو برمی‌داره. زیرش دوتا نامه است، یکی رسمی یکی دست نویس که انتهاش روس نوشته:
لطفاً با درخواستم برای ملاقات موافقت کنید، سپاسگزارم. روس اسلیتر.
کاترین با پدر و مادر خداحافظی میکنه.
از پاسش بر میاد.
باش،
دوست دارم.
کاترین میره برای نوازندگی پیانو. امیلی توی خونه به زیر زمین میاد، میره سراغ یک جعبه که توی قفسه وسایله، توشو نگاه میکنه. چیزی نیست. یکی دیگه. نه، تو اینم چیزی نیست. روس داره آماده میشه برای ملاقات. موهاشو مرتب میکنه. کبودی زیر چشم چی میشه؟ کاترین توی دستشویی داره دستاشو میشوره. روس کبودیارو محو میکنه. کاترین جلوی آینه دستشویی اشکش در میاد. بچگیاشو به یاد میاره و تصویر محو زنی و جیغهای خودش. سر به زیر میندازه و هق هق گریه میکنه. جان و روس دارن میان. اونا رو از دیوار شیشه دفتر دیدن. توی راه رو آخرین توصیه ها.
یادت باشه اونا مجبور نبودن بیان، اما دنبال بهونه میگردن که نه بگن.
به دفتر میرسن.
سلام.
مایکل و ریچل پا میشن.
روس معرفی میکنم، مایکل و ریچل. ازم خواستم فعلا اسم خانوادگیشونو قید نکنم.
آها باشه،
بفرمایید بنشین.
روس جلو میاد و پشت میز مقابل مایکل و ریچل میشینه. جان هم سر میز. حالا همه نشستن.
خیلی خوب.
ریچل به چهره روس دقیق نگاه میکنه. نگاهش یه عالم حرف داره.
پیش از هر چیز باید ازتون تشکر کنم که تشریف آوردید. فکر میکنم بهتره که رو راست باشیم. هر کدوم از طرفین احساسات متفاوتی نسبت به قضیه دارم و من اینجام که کمک کنم گفتگو خوب پیش بره. خیلی خوب.
بله. خب، قبل از هر چیز صدور حکم عدم تماس تصمیم قاضی بوده، نه ما. کاترین از زندگی قبلیش چیزی به خاطر نمیاره. اون لطمه روحی دیده، اما الان حالش خیلی خوبه.
زنها به هم نگاه میکنن.
البته هر از گاهی دوچار مشکلاتی میشه، این همه، اما الان فرصتهایی داره که میتونست نداشته باشه.
اون خیلی با استعداده،
زندگی خوبی داره، خانواده خوب و با ثبات. به هم زدن زندگیش به هیچ وجه به نفع کسی نیست.
روز حرفی نداره برای گفتن.
ما چیزی درباره شما نمیدونیم جز اینکه که به جرم قتل توی زندان بودیم. من متوجهم که میخواین زندگیتون از نو بسازین، اما دیدنش اونم حالا چه نفعی برای کاترین داره؟
جان از روس میخواد حرف بزنه.
خب
میتونم حرف بزنم؟
بله.
کیتی، کاترین، مادرم موقع به دنیا آوردنش مرد، من بزرگش کردم از بچگی. بابا هیچ کاری نمی کرد تا اینکه خودشو کشت. اون دست کشید، من نکشیدم، نمی کشم. از کیتی نه. زندگی که از 5 سالگی شروع نمیشه. سالهای قبلش هم مهمه. شما از خودتون بچه دارین؟
مایکل و ریچل جا میخورن. جان از روس میخواد ادامه نده.
تمام لحظه های خوبی که توی زندگی قبلیش داشته با کاری که تو کردی نابود شد.
واقعا منو یادش نمیاد.
یادش نمیاد.
باور نمی کنم. اصلا باور نمی کنم منو یادش نیاد. از حکم عدم تماس خبر داره؟
روش خونسخت باش.
خبر داره؟
میدونی چی من اذیت میکنه؟ این که ما به خاطر خواسته تو اینجاییم، نه خیر و صلاح دخترمون.
فکر کنم بهتره درباره یه چیز دیگه حرف بزن. سوال دیگه ای داری؟
خوب میخوابه؟ بچه که بود خوب نمیخوابید.
اون خوب میخوابه. راستش فکر نکنم دیگه حرفی باقی مونده باشه. باشه ریچل،
لطفا
براش نامه مینوشتم و میفرستدم خدمات اجتماعی. نامه هم بهتون رسید؟ کیتی نامه ها رو خونده؟
هر کاری کردیم برای خیر و صلاح کیتی.
نامه های منو چی کار کردید؟
روز آروم باش.
نامه های منو چی کار کردید؟
ریچل رو میگردونه.
انداختینشون دور، سوزوندینشون. وقتی باهات حرف میزنم به صورتم نگاه کن عوضی.
خیلی خوب دیگه،
انگار من اصلا وجود ندارم. چطور جرأت کردی؟
خواستی بیای ما اومدی. اگه میفهمیدی احترام.
در مورد احترام با من حرف نزن. من گوشم منتظر یه خبر از خواهرم بودم. تو سلولی که اندازه کمد خونه شما بود پوسیدم.
تو شهر کجا بودی؟
من وجود ندارم. من وجود دارم.
اگه دفعه دیگه دوباره من عصبی بشی ازت شکایت میکنم تا دوباره برگردی.
سر شفه
گوش کن، حق با اونه.
جان مانع شده که روس مایکل و ریچل رو دنبال کنه که حالا توی پله ها ایستادن.
من نامه ها تو نس
پس همه چی رو بهش بگو.
ریچل به روز نگاه میکنه.
ریچل،
زن و شوهر میرن پایین و روز عصبی جلوی جان قدم میزنه.
روز تا همه چی کافیه، دیگه رو من حساب نکنه.
امیلی تعداد زیادی پاکت نامه پیدا کرده از طرف روز به کیتی یا همون کاترین، نشسته و یکی از اونها رو میخونه و اشک میریزه. روز به کارگاه چاپل برگشته، ساک به دوش، از پله ها بالا میره، میسته و به اطراف نگاه میکنه. میخواد با کار خودش رو سرگرم کنه. حالا کاپشن قدیمیشو در آورده، ظرف پیچا روی میز، با پیچگوشتی برقی دیوارها رو پیچ میکنه، اما خیلی حوصله نداره. یه پیچو دور میندازه، با حرص یه پیچو میبنده، پیچ دیگه کج میشه، تمرکز نداره. یهو عصبی پیچ گوشتی رو میکوبه به دیوار و اونو میشکنه. زرف پیچ رو پرت میکنه، میز کار رو برمیگردونه، لگد به سطلی میزنه، چارچوب ساخته شده رو پرت میکنه روی زمین، پنکه رو میکوبه به دیوار، یه پایه پروژکتور رو میکوبه زمین، دیواره چوبی رو با لگد داغون میکنه، حالا چند تا مشت میزنه با هرس. دم غروبه، روز در محوطه باز شرکت بسته‌بندی غذاهای دریایی با لباس کار نشسته و به پرواز پرنده ها در آسمون نگاه میکنه. بلیک میاد بیرون. روز پا میشه که بره تو.
ای روز، میشه یه دقیقه صبر کنی؟ باید حرفامو بشنوی، بعدش دیگه مزاحمت نمیشم. باشه روز، صبر کن.
من خوبم.
خوب نیستی؟
باشه
ببین خوبم. منم سابقه دارم.
عصبی قدم میزنه.
منم سابقه دارم.
روز کمی آروم میشه.
سالانم پیش آزاد شدم. ببخشید روز، راستش من جا خوردم. تو که اون حرف زدی خوشکم زد. از خودم بدم میاد که مثل احمقا همونجا نشستم. اما آزادیت مشروطه نه؟
اهم.
خب نمیتونیم همو ببینیم.
امروز باید به یکی میگفتم، فکر کنم حرف تو دهنش نمونده. لعنتی، متاسفم روز بابت همه چی متاسفم.
بلیک کمی این پا و اون پا میکنه و بر میگرده تو. روز در فکر فقط اونو نگاه میکنه. حالا روز بیحال تر از همیشه داره توی کوچه راه میره.
الو
نگران نیست و به اطراف نگاه میکنه.
از من چی میخوای؟
ببخشید، من زنگ زدم چون نامه ها تو خوندم.
امیلی تو حیات خونشونه.
خودتی؟
نه، من کاترین نیستم.
ببخشید، میشه ببینمت؟
هر جا تو بخوای، ازت خواهش میکنم، هر جا تو بخوای.
شب شده، روز روی تخت دراز کشیده اما خواب به چشماش نمیاد، به فکر قرار فرداست. روز بعد، محله چینی ها. استیو توی خودرو جلوی ساختمون محل اقامت روز.
چه احساس؟ به اقام بزن، شاید تماس گرفتم.
کجا موندی؟
روز میاد بیرون.
یه ساعتی پیش قرار بود بیای جای من، بهم زنگ بزن.
استیو روز رو دیده، تعقیبش میکنه. یک پارک بزرگ و سرسبز با یک ساختمان گنبدی بزرگ در وسط، یک گلخانه بزرگ. روز از گلخانه وارد محوطه پارک میشه، دنبال امیلی میگرده. یه دختر روی دیواره نشسته و گوشی دستشه، یعنی خودشه. میره جلو.
مالی سلام، ببخشید معطل شدیم.
اون نبود. به اطراف نگاهی میکنه، میره و روی نیمکتی پشت به ساختمان گرد میشینه. میخواد زنگ بزنه، منصرف میشه. امیلی از ساختمان گرد میاد بیرون. یه مادر و دختر سیاه‌پوست از جلوی روس رد میشن که چیزی از دست بچه میفته. متوجه نمیشه. روس بلند میشه و برش میداره.
ببخشید.
دختر بچه میاد اونو از روس میگیره و میدوه پیش مادرش. امیلی روس رو دیده. روس میشینه. امیلی هم میاد جلو کنارش روی نیمکت میشینه. گوشیش رو در میاره. روز رو به امیلی.
مدرسه نرفتی؟
نه.
زیاد غیبت میکنی؟ همه آدم ها اشتباه میکنن ولی بالاخره روشون رو پیدا میکنن. بیشتر تو مدرسه میموندم، اونجا رو دوست داشتم. خواهرم خیلی از من کوچکتر بود، به همین خاطر خونه میموندم و باهاش مدرسه بازی میکردم. میخواستم بهش یاد بدم چطور بند کفششو ببنده، اما دستش خیلی کوچولو بودن.
خواهرت چجوری بود؟
ما تو مزرعه زندگی میکردیم. یه اسب داشتیم که اسمشو گذاشته بود پنیر، چون خوراکی محبوبش بود. خیلی بامزه بود. همش با خودم فکر میکنم الان چه شکلی شده، چه کار هم میکنه.
امیلی کمی فکر میکنه.
خب پیانو میزنه.
روس لبخند میزنه.
خیلی هم خوب میزنه.
عشق توی چشمای روس حلقه میزنه.
کاترین تو رو یادش نیست ولی یه چیزایی یادش میاد.
خوبه، چه چیزایی؟
امیلی ناگهان پا میشه.
فکر کنم دیگه بهتره برم، هیچکی نمیتونه اومدم اینجا.
باشه، نم نداره. که با هم حرف زدی.
امروز عصر تمرین داره، ساعت 4 توی تالار کورنیش، میتونی بیای پیانو زدنشو ببینی؟
امیلی میره و روز امیدوارانه لبخند میزنه. استیو هم اونجاست، امیلی رو تعقیب میکنه. روز تماس میگیره و پیغام میذاره.
سلام جان، یه فرصتی برام پیش اومده که کیتی رو ببینم. این بار نمیخوام گم بزنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم امروز به هم زنگ بزن. باشه باشه، ممنون روزم، ممنون.
استیو توی خودرو و از آینه بغل میبینه که امیلی داره میاد و از بغل ون سفید استیو رد میشه و میره و استیو بهش نگاه میکنه. استیو حالا برمیگرده خونه، خودروشو دم در پارک میکنه، وارد خونه میشه، میره سر جیب کتش، چیزی برمیداره و میره طبقه بالا. وارد اتاق بچه میشه.
مامانت کجاست؟
بچه رو از سوی تختش برمیداره و بغلش میکنه.
مامانت کجاست؟
از اتاق میاد بیرون، میره اتاق دیگه و متوجه میشه که برادرش کیس خونه شونه. خیلی عصبانی میشه، تو اتاق بچه میره و اونو روی تخت میذاره و کتککاری مفصلی با برادر بزرگترش میکنه. التماس های همسرش کیس هم فایده نداره و عصبانی از خونه میزنه بیرون. میاد و سوار ون سفیدش میشه. زنش میدوی بیرون، ازش میخواد که نره، اما استیو بی توجه میره. استیو میاد خونه مادرش، مادری که همچنان با ماسک اکسیژن نفس میکشه. میره سر کشو، کشو رو باز میکنه، تفنگ پدرش رو برمیداره، نگاهی هم به عکس دوتایی خودش و کیس با پدرشون میکنه. ساختمان محل کار جان، جلوی میز پذیرش.
اومدم جان اینگرام.
باشه. سلام آقای اینگرام، تشریف دارم. باشه متشکرم. خانم آقای اینگرام این هفته تشریف نمیارم، پیغامی داریم؟
نمیشه دوباره.
متاسفانه الان دفتر نیست خانم.
روز با همون لباس همیشگی، ساک به دوش، در راه خانه جان اینگرام یا همون خونه قدیمی خودشون به خونه میرسه. دو پسر رنگین پوست جان دارن موتوراشون رو تمیز میکنن.
سلام، باباتون خونه است؟
نه، اینجا نیست.
مامانتون چی؟
مامان هست؟
باهاش کار دارم، میشه صداش کنی؟
ماما!
برو بیارش لطفا.
خیلی خوب، باشه رفت.
دانیل میره که مادر رو صدا کنه. روز بیتاب این پا و اون پا میکنه.
یکی اومده با بابا کار داره. مامان!
روز باز به یاد میاره اون روز رو، روزی که از پنجره همین خونه دید مک با خودروی پلیس به خونه نزدیک شد و حالا اینجا ایستاده و منتظر لیزه. یار هم با شلنگ آب روی موتورش میپاشه. نگاهش به پله‌های جلوی در میافته، جایی که اون روز 4 نفر مردی که از طرف بانک اومده بودن مخفی شدن و روز کیتی به بغل با تفنگ اونها رو تهدید کرده. روز سوار بانت آلبالون میشه و میره و انتظار برای اومدن لیز هنوز ادامه داره که بالاخره عصبی از خونه میاد بیرون.
نه، از ملک من گورتو گم کن، برو تو خونه پسر. با چه روی پا شدی اومدی اینجا؟
باید همین الان با جان حرف بزنم.
خجالت نمیکشی؟
الان میرم، فقط بگو
مشکل تو به ما هیچ ربطی نداره، تو دیگه موکلش
نیستی. یه فرصتی پیش اومده که خواهرمو ببینم، فقط میخوام بدونم میتونم تنهایی برم یا باید اونم همراه بیاد.
به من هیچ دخلی نداره، خواهرتو به خاطر تصمیمات اشتباهی خودت ازت گرفتن، باهاش کنار بیا.
الان راجع به تصمیم اشتباه با من حرف نزن.
مجبور نبودی اون مردو بکشی و با دروغ بافتن پاتو به خونه من باز کنی.
خیلی خب، ببخشید که دروغ گفتم، بابت هرچی اینجا پیش اومده معذرت میخوام. من زندان رفتم، اونم نصف زندگیمو. فکر میکنم تاوانشو به اندازه کافی پس دادم.
تو رو انداختن زندان، باید مسئولیت تمام کاراتو قبول کنی.
خدای من، گفتم که میکنم. میشه بگی جان کجا؟
جانم همین حرفایی نمیزنه که من الان بهت زدم. فرصتت از دست دادی، میفهمی؟ جان تصور میکرد تو لیاقت یه فرصت دوباره رو داری، اما من نه. به نظر من تو برای رسیدن به خواستهات هر دروغی میگی.
تو هم دقیقا همین کارو برای بچه‌ها میکنی.
نه همه چیز با هم قاطی نکن، وانمود نکن اون کارو برای خواهرت کردی.
من داشتم ازش محافظت میکردم.
نه تو یه قربانی نیستی.
گفتم که کار این بوده، باید تصمیم
تو میگرفتم. تو با اون بچه صدمه روحی زدی، باید اینو قبول کنی. وانمود نکن اون کارو برای خواهرت کردی.
اون فقط 5 سالش بود. اون فقط 5 سالش بود.
ناگهان تحت تاثیر قرار میگیره.
چی شد روز؟
دارن به فکر خواهر کوچیکت باش.
من تو خونه اسلحه دارم، به خدا قسم پاتو تو خونم بذاری ازش استفاده.
روز به یاد میاره و تعریف میکنه.
کجا داری میاد؟
مک میخواد از در پشتی وارد بشه که قفله.
چند بار باید بهت بگم پاتو تو خونم بذاری؟ به خود خدا قسم ما از اینجا هیچ جا نمیریم.
کیتی کوچولو تفنگو برمیداره، مک در پشتی رو میشکنه و وارد میشه.
نه یا جلوی خونه من، اگه جرأت داری بیا، اگه جرأت داری بیا دیگه کاری.
کیتی که اومده سمت در پشتی میشینه و شلیک میکنه. روز هاج و واج مونده، میدوه به طرف در پشتی. کیتی از حال رفته، دماغش خونیه و مک مرده و کیتی رو بغل میکنه.
چیزی نیست.
لیز ماتو مبهوت به روز نگاه میکنه. پس اصل ماجرا این بوده. لیز با نگاهش عذرخواهی میکنه. روز به چشمای لیز خیره میشه.
کار من.
زبون لیز انگار بند اومده. روز چند قدمی بی هدف راه میره و بعد میایسته.
لعنتی. کی قراره اونو ببینی؟
ساعت 4 دیگه بهش نمیرسم.
لیز روز رو سوار خودروی خودش کرده و با سرعت سمت تالار میره. در حین رانندگی نگاهی به روز میکنه. روزی که توی فکر چشمش میفته به یک رستوران. رستورانی که اون روز قتل با وانت آلبالویی به همراه کیتی اومده بودن. روز با گریه به دست و انگشتای کیتی که دماغش هم خونیه نگاه میکنه.
من گشنمه.
میدونم. الان غذا رو بیار.
دست بر دست کیتی میکشه. پیش خدمت میاد.
بفرمایید، اینم پنکیک توت فرنگیتون.
کیتی چاقو و چنگال برمیداره.
هر چقدر میخوای بخور، هر چقدر میتونی.
روز که اون موقع سر حال تر از امروز بوده و کمی صورتش چاقتر، با لذت و البته نگرانی به پنکیک خوردن خواهر کوچولوش نگاه میکنه.
کیتی ببخشید باعث شدم اون کارو بکنی.
یعنی فراموش کرد؟ روز میبینه که خودروی کلانتری دم رستوران پشت وانت آلبالویی توقف میکنه. پلیسا پیاده میشن و تفنگاشون رو در میارن و میان سمت رستوران. روز به پهنای صورت اشک میریزه.
کیتی باید برم یه جایی. خب همینجا بمون و همه این غذاتو بخور. باشه.
موهای کیتی رو مرتب میکنه.
کیتی منو نگاه کن. نه هرچی هم که بشه، من همیشه دوستت دارم. هرچی که بشه. خب
منم دوستت دارم.
میدونم که داری.
و حالا با خودروی لیز از جلوی رستوران رد میشن. تالار کورنیش، پیانوی وسط سن گذاشته شده. بعضی از خانواده ها اومدن توی تالار، مثل مایکل و ریچل و چند نفر دیگه. مایکل به ساعتش نگاه میکنه. کاترین هنوز نیومده. روس و لیز میرسن جلوی تالار.